ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست سران گروه 20 در استرالیا آغاز شد. سازمان ملل گروه داعش را به ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان در سوریه متهم کرد. اشرف غنی امروز در اسلام آباد با نواز شریف گفتگو می کند. نشست دو روزه سران گروه 20 امروز در بریزبین در استرالیا آغاز به کار کرد. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. با اینکه رشد اقتصادی جهانی و انرژی از جمله محورهای مذاکرات در این نشست خواهد بود، اما قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این اجلاس گفتگوهای حاشیه‌ای درباره بحران اوکراین و نقش روسیه در آن برگزار کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه پیش از سفر به استرالیا گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر قوانین بین المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا نیز آسیب می‌زند. سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد گروه داعش در سوریه مرتکب جنایت هر روزه در سطح گسترده و علیه غیر نظامیان شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سوریه در این گزارش که روز جمعه منتشر شد گفته است در مناطقی از سوریه که به دست داعش افتاده، اموری مانند قتل‌های جمعی، گردن زدن و سربریدن، شکنجه، بردگی جنسی و اجبار زنان به حاملگی به رویدادهای روزمره تبدیل شده است. این اولین گزارش سازمان ملل است که در آن جزئیاتی از اقدامات داعش بررسی و مستند شده است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده است که گروه داعش یکی از اعضای بلند پایه خود را به خاطر دزدی و اختلاس گردن زده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به پاکستان سفر کرده است، امروز با نواز شریف نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گفته تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفتگوهای دو طرف شامل طیف گسترده ای از موضوعات از قبیل صلح، ثبات، همکاری‌های دو جانبه و مسائل سیاسی اقتصادی خواهد بود. اشرف غنی و نواز شریف همچنین قرار است امروز با حضور در ورزشگاه از نزدیک شاهد مسابقه میان تیم‌های کریکت دو کشور باشند. آقای غنی روز گذشته در اسلام آباد با ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان دیدار کرد و سپس در شهر راولپندی با فرمانده ارتش آن کشور به گفتگو پرداخت. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند باتری‌های کاوشگر فایلی خالی شده و این کاوشگر موقتاً از کار افتاده است. این کاوشگر به دلیل فرود مشکلش بر روی دنباله‌دار 67P در وضعیتی نامتعادل قرار گرفت و نور کافی به باتری‌های خورشیدیش نرسید. فایلی پیش از خاموش شدن تصاویری را مخابره کرده و از سطح دنباله‌دار نیز نمونه برداری کرده بود. دانشمندان امیدوارند هنگامی که این دنباله‌دار به خورشید نزدیک‌تر می‌شود، باتری‌های کاوشگر شارژ شود و بار دیگر فعالیتش را از سر گیرد. در پی درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ ایرانی، شمار زیادی از هوادارانش روز جمعه در تمجید از او در چندین شهر ایران تجمع و به او ادای احترام کردند. مرتضی پاشایی خواننده، نوازنده و آهنگساز پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان معده صبح جمعه در 30 سالگی درگذشت. با انتشار این خبر شمار زیادی از هواداران آقای پاشایی با تجمع در برابر بیمارستان بهمن با خواندن دست جمعی آوازهای او به این خواننده موسیقی پاپ ادای احترام کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر متعددی از تجمع دوستداران این هنرمند در شهرهای مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان و چندین شهر دیگر منتشر شده است. برابر گزارش‌ها مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران سایت‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران در 24 ساعت اخیر به انتشار مطالب و جزئیات در مورد قابلیت موشک‌های ایران و توان آنها در هدف قرار دادن اسرائیل پرداختند. خبرگزاری فارس روز جمعه در ویژه‌نامه موشکی 10 صفحه‌ای خود زیر عنوان موشک‌های اسرائیل زن سپاه را بشناسید، به شرح انواع موشک‌های سگانه ایران یعنی شهاب، قدر و سجیل برای نابودی به گفته این خبرگزاری صهیونیست‌ها پرداخت. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نیز در یک گزارش 8 صفحه‌ای به توضیح سیستم دفاع موشکی آرو متعلق به اسرائیل و توان بازدارندگی آن در مقابله با موشک‌های ایرانی پرداخت. کیان منوی در گفتگو با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جینز در آمریکا، نخست از او پرسیده چرا و با چه هدفی جمهوری اسلامی این روزها بر توان موشکی خود در مقابل اسرائیل تاکید می‌کند.
ببینید، از یه نظر در منطقه بین اسرائیل و فلسطینیان چند هفته اخیر تنش ها بیشتر شده. ما دیدیم این هفته آقای خامنه ای اومدن و 9 نکته رو اشاره کردن که چجوری میشه اسرائیل رو از خاورمیانه بیرون کرد. اینا تمام حرفای تبلیغات سیاسیه. اینا همون برمیگرد به حرفای احمدی نژاد و تمام این تاریخچه جمهوری اسلامی که همیشه میخوان جلوی کشورهای به خصوص مردم عادی عرب خودنمایی کنن، بگن که فقط ایران اسلامی یعنی جمهوری اسلامی میتونه جلوی اسرائیل باشه. واقعیت اینه که دنیای عرب یه زمانی بود که جدی میگرفتن، ولی دیگه اینا رو جدی نمیگیرن. ایران با صحبت از کمک به فلسطینیا دیگه نمیتونه خودش رو توی قلب عرب ها بیاره. الان برای مردم های کشورهای عربی وقتی که به ایران نگاه میکنن راجع به فلسطین فکر نمیکنن، راجع به کمک ایران به آقای بشار الاسد در سوریه نگاه میکنن. یعنی میخوام بگم که این کمکی که آقای خامنه ای و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در سوریه کردن، تمام کاسه‌کوزه‌های از نظر پروژه نفوذ نرم در میون مردم عرب رو خراب کرد. این هدف اشتباه جمهوری اسلامی که الان فکر میکنه در این واقعا موقعیت حساس که میتونستن یک برنامه استراتژیکی، یک توافق خیلی قشنگ با آمریکایی‌ها و غرب به دست بیارن، میان این حرفا رو میزنن که کنگره آمریکا تندرا در واشنگتن برگردن بگن اصلا این چه جور نظامیه و چه جور توافقی میخواد به این نظام به دست بیارید. کار خودشونو میخوام بگم این جمهوری اسلامی با این حرفا خراب میکنه.
از نظر تکنیکی موشک‌های ایرانی تا چه حد پیشرفته هستند و تا چه حد تعریفی که مقامات سپاه میکنن درسته در مورد اون تکنولوژی که ایران در اختیار داره در حال حاضر؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم بتونیم دقیقاً بگیم چقدر ایران همچین قدرت‌های موشکی داره، ولی شکی نیست از دوره جنگ ایران عراق جمهوری اسلامی خیلی با دقت روی صنایع موشکیش کار کرده و فکر می‌کنم بتونیم راحت بگیم امروز جمهوری اسلامی در خاورمیانه حرف اول دوم میزنه در تولید موشک. شکی دوش نیست. 30 ساله اینا با کره شمالی و سوریه و لیبی و نمیدونم روسیه و غیره کار کردن و درون ایران خودش الان صنعت موشک سازی به پا افتاده و رو اون شکی نیست. ولی حالا بخوایم بگیم که ایران تولید موشک داره، اون یه حرف. اینی که بخوایم بگیم ایران میتونه دقیقاً مناطقی رو زیر حمله بذاره در اسرائیل، اون یک سوال دیگه است. ببینید، جوابشو من ندارم، ولی در 23 سال پیشم آقای صدام حسین اون موقع موشک‌های اسکاد میزد به اسرائیل و یه خرابکاری‌هایی کرد، ولی اسرائیل رو نابود نکردند. یعنی میخوام بگم که حتی اگر ایران بتونه حمله موشکی به اسرائیل بکنه که حتما میتونه بکنه، بازم برمیگردیم به اینکه آقا بعدش چی؟ بعد اینکه شما موشکاتون به طرف اسرائیل پرتاب کردید بعدش چی؟
خب ببینید، این سران سپاه حرف از نابودی اسرائیل میزنن با تبلیغاتی که در دو سه روز اخیر به راه انداختن. شما چی فکر میکنید که آیا زدن اسرائیل چه پیامدهایی میتونه داشته باشه از جهات گوناگون؟
ببینید، من فکر میکنم اینا شعارهاییه که روش فکر نکردن و زده میشه. از دم دریای مدیترانه تا شهر یروشلایم 40 دقیقه است با ماشین. یعنی انتخاب کنی من تل آویو میزنم یا یروشلایم رو نمیزنم، نه، همه رو زدی. کلی مناطق مقدس نابود خواهد شد، کلی عرب و مسلمان و فلسطین نابود. فردا اگر ایران بخواد به اسرائیل حمله کنه، اسرائیل میتونه پاسخ بده و با موشکای اتمی میتونه پاسخ بده. یعنی این شوخی نیست. اسرائیل ممکنه کوچیک باشه، ولی بالاخره قدرت اتمیه و جنگ با اسرائیل کردن، حمله به اسرائیل کردن، نه اینکه خودش اتمیه، ابرقدرتی به نام آمریکا هم پشتشه. میگم اینا روش فکر نکردن، ولی خب واقعیت اینه که بله، اگر یک روزی ایران اتمی بشه که این یک اگر بزرگیه، بله میتونن تمام اسرائیل رو زیر این ترس نگه دارن، چون یک کشور خیلی کوچیکی اسرائیل، این قدرت داره، این توانایی جمهوری اسلامی داره، ولی این حرفا رو من شخصا از تحلیلگر نمیتونم باور کنم که ایران این کار احمقانه یه بخواد انجام بده، چون یک خودکشیه، هم خودکشی سیاسی و هم خودکشی ملیه و من بعید میدونم اینا این کارو بکنن.
توضیحات الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی و امنیتی جیمز در آمریکا را می‌شنیدید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنی برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سالهای دهه 60 چند باری بازداشت، محاکمه و زندانی شد. آخرین بازداشت او در دهه 60 به شرکتش در راهپیمایی در اعتراض به برکناری بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران مربوط می‌شد که برایش تحمل یک سال زندان را رقم زد. ابوالقاسم یا جواد فولادوند در بهمن ماه سال 61 از زندان آزاد شد و چون برای کار کردن در ادارات دولتی با مشکل تایید نشدن صلاحیتش توسط دستگاه‌های اطلاعاتی مواجه بود، با خریدن تاکسی به شغل رانندگی مشغول شد. آقای فولادوند در خرداد ماه سال 92 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش در محله مارلیک شهریار بازداشت شد. ماموران بخشی از وسایل شخصی او از جمله CD‌ها و DVD‌ها، کامپیوتر، دفتر تلفن، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری و موبایل افراد خانواده را با خود بردند. شوک حمله به منزل مسکونی آقای فولادوند به اندازه‌ای بود که همسرش بیهوش شد. ماموران اطلاعاتی و امنیتی پس از بازداشت آقای فولادوند به محل کار فرزند نوجوانش مراجعه کرده و او را نیز بازداشت کردند. ابوالقاسم فولادوند 2 ماه و فرزند نوجوانش حدود 40 روز را در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین تحت بازجویی بودند و پس از پایان بازجویی ها به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. فرزند او امید فولادوند در شهریور ماه سال 92 به بند عمومی 350 زندان اوین انتقال داده شد، اما به دلیل آنکه سن او کمتر از 18 سال بود 15 روز در قرنطینه زندان اوین ماند و از آنجا به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد. پس از تحمل 15 روز زندان در قرنطینه کانون اصلاح و تربیت، فرزند آقای فولادوند با تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتش با سپردن وثیقه 1,000,000 تومانی آزاد شد. اما پرونده ابوالقاسم فولادوند پایانی متفاوت داشت. پرونده اتهامات او با اتهام‌هایی شامل عضویت در سازمان مجاهدین خلق به عنوان گروه متخاصم، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از طریق تماس با سیمای آزادی تلویزیون ماهواره‌ای متعلق به سازمان مجاهدین و اخلال در نظم عمومی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. آقای فولادوند که 2 برادرش از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند، عضویت و همکاری تشکیلاتی با این گروه را رد کرد و این اتهام را نپذیرفت. او در نهایت در دادگاه بدوی به 18 سال حبس و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. این حکم در بهمن ماه سال 92 به این زندانی سیاسی و عقیدتی ابلاغ شد. ابوالقاسم فولادوند از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در فروردین ماه سال 93 توسط ماموران امنیتی و انتظامی زندان ضرب و شتم شد و پس از آن به سلولهای انفرادی فرستاده شد. او در نزدیک به 2 هفته‌ای که در سلول انفرادی بود، در اعتراض به برخورد زندانبانان و زخمی شدنش اعتصاب غذا کرد. ابوالقاسم فولادوند از بیماری‌های قلبی، دیسک کمر و فتق رنج می‌برد و در دوره‌ای که زندانی بوده از رسیدگی‌های پزشکی و درمانی معمول محروم بوده است.
آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. با ما همچنان همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.